ساعت 17 ایران، اخبار از رادیو فردا. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برقراری دوباره تحریم خطوط کشتیرانی ایران میکوشند. رئیس مرکز آمار ایران میگوید نرخ بیکاری کشور در منطقه بحرانزا قرار گرفته است. انتخابات پارلمانی پیش از موعد جمهوری چک از بعد از ظهر امروز آغاز شد. درود شنوندگان گرامی. کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رغم رأی دادگاه عمومی اروپا برای لغو تحریم‌های این اتحادیه علیه خطوط کشتیرانی ایران، گامی مقدماتی برای اعمال دوباره تحریم علیه کشتیرانی ایران برداشتند. خبرگزاری رویترز پنجشنبه بر اساس گفته‌های چند دیپلمات گزارش داد که کشورهای اروپایی توافق کردند هفته جاری طی نامه‌ای به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و زیرمجموعه‌های آن آنها را از قصد خود آگاه سازند، موضوعی که به نوشته رویترز مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب را بالقوه پیچیده‌تر خواهد کرد. نهاد قضایی اتحادیه اروپا در شهریور ماه گذشته تحریم‌های این اتحادیه را علیه شرکت کشتیرانی ایران و 17 شرکت وابسته به آن لغو کرد. این تحریم‌ها پیشتر از سوی اتحادیه اروپا به دلیل آنچه همکاری این شرکت‌ها با برنامه اتمی ایران نامیده می‌شد وضع شده بود. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران از قرار گرفتن نرخ بیکاری کشور در منطقه بحرانزا خبر داد. و این نرخ بیکاری جوانان در کشور را 26% اعلام کرد. به گفته عادل آذر این آمار بر مبنای محاسبات سال 91 است. به گفته رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سراسر ایران در پایان سال 91 یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری طی دهه گذشته محسوب می‌شود و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در همین دوره زمانی نزدیک به 26% بوده که به گفته او رقم بسیار بالایی است. خبرگزاری مهر همچنین گزارشی از نرخ بیکاری زنان در 392 شهر ایران منتشر کرد. بر اساس این بررسی نرخ بیکاری زنان در 103 شهر ایران بالای 15% است و در 77 شهر بحران بیکاری برای زنان وجود دارد با نرخ بالای 30%. انتخابات پارلمانی پیش از موعد جمهوری چک از ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت محلی آغاز شد و فردا پایان می‌یابد. دولت متمایل به راست این کشور در ماه ژوئن گذشته در پی عدم محبوبیتش به دلیل تدابیر انقباضی و اتهامات فساد مالی سقوط کرد. بر اساس نظرسنجی‌ها حزب چپگرای سوسیال دموکرات با اینکه بیشترین تعداد از 200 کرسی پارلمان را به دست خواهد آورد، اما تعداد کرسی‌هایش برای تشکیل دولت به تنهایی کافی نخواهد بود و نیازمند ائتلاف با دیگر احزاب است. در نظرسنجی‌ها حزب کمونیست در ردیف دوم جای دارد. حزب کمونیست از زمان انقلاب مخملی کشور کمونیستی چکسلواکی در سال 1989 تا به حال دیگر به قدرت نرسیده است. شمار واجدین شرایط رأی دادن در جمهوری چک حدود 8,400,000 نفر است. انتشار گزارش‌های مبنی بر شنود ارتباطات تلفنی صدر اعظم آلمان توسط دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و همچنین شنودهای دیگر آمریکا در اروپا موجب شده است که به گزارش خبرگزاری فرانسه رهبران اروپایی خواستار توافقات جدیدی با آمریکا در زمینه گردآوری اطلاعات شوند. به گزارش اسوسییتد پرس رهبران اروپایی این روش را بر برخورد بیهوده با آمریکا ترجیح می‌دهند. موضوع شنودهای آمریکا روز پنجشنبه به موضوع اصلی مذاکرات سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل تبدیل شد. رهبران فرانسه و آلمان در بروکسل گفتند در این زمینه خواستار مذاکره و تفاهم با آمریکا در مورد عملیات اطلاعاتی اند. رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعلام کردند که دیگر کشورهای عضو اتحادیه نیز می توانند به این اقدام بپیوندند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست در میان ده ها هزار سندی که ادوارد سنودن همکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا با خود برده است، اسنادی مربوط به همکاری محرمانه دستگاه‌های اطلاعاتی برخی کشورها با آمریکا وجود دارد که به طور علنی متحد آمریکا به شمار نمی‌روند. به گزارش واشنگتن پست، این اسناد از جمله مربوط است به گردآوری اطلاعات درباره کشورهای نظیر روسیه، ایران و چین. به نوشته واشنگتن پست، در صورت افشای این اسناد به عملیات اطلاعاتی آمریکا و این کشورها لطمه وارد خواهد شد. ساعت 17:05 ایران و در اینجا گفت و شنودی ویژه با روزنامه‌نگاری که به تازگی از زندان آزاد شده است، فریدون زرنگار.
گفتگوی ویژه.
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه گذشته، گفتگوی تلفنی آقای روحانی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هنگام اقامت خود در نیویورک و با آغاز گفتگوهای ایران با کشورهای 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بحث و جدل پیرامون سیاست‌های بین‌المللی دولت حسن روحانی و همچنین سیاست‌های داخلیش ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است و ترکیب تازه‌ای از موضع‌گیری‌های گروه‌های سیاسی را به دنبال داشته است. در این گفتگوی ویژه پای صحبت عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که پس از چند سال زندان به تازگی از زندان آزاد شده است نشستیم و این گفتگو را با این پرسش آغاز کردیم که با توجه به رویدادهای سیاسی پس از انتخابات چه چشم‌اندازی برای فرایند سیاسی آینده در ایران قابل تصور است.
همینطور که آقای روحانی هم به طور مکرر اعلام کرده، دولت جدید یک دولت اعتدالیست و میانه، چه در روش کار که میانه روی، چه در قرار گرفتن بین نیروهای سیاسی فعال در جامعه. اما در یک ارزیابی کلی، دولت اعتدال به دلیل اینکه حمایت اصلیش از اصلاح طلبها و تحول خواهای ایران بوده که بسیاری از اونها در جنبش سبز هم فعال بودند بعد از انتخابات 84 و به ویژه 88 در صحنه سیاسی حضور داشتن، برایندی رو که میشه برای یک دولت اعتدال گذاشت یک اصلاح طلبی محافظه‌کارانه هست به نظرم. و این دولت یارگیری از نیروهایی از محافظه‌کاران و به ویژه محافظه‌کاران اصلاح طلب سعی بکنه محاصره ای رو که از طریق جریان اقتدارگرا به ویژه جریان رانتی، امنیتی واسش پیش میاد و همینطور جریان افراطی سیاسی که آقای شریعت مداری و جبهه پایداری در واقع نماد اون هستند، بتونه این روزنه هایی رو برای پیشرفت و تحول در جامعه ایجاد کنه. اما راهی بسیار طولانی و سخت در پیش داره و اگر مردم در صحنه نباشند و نیروهای حامی اون و نیروهای مخالف جریان افراطی راست اگر خودشون رو از صحنه کنار بکشن، اون موقع من فکر میکنم کارها بسیار سخت‌تر خواهد بود و جریان مقابل قدم به قدم پیش میاد و محاصره خودش رو تعیین میکنه، به گونه ای که یا به سمت جذب و هضم دولت روحانی خواهد پیش رفت یا یک مقابله و تقابل جدی رو شکل خواهد داد.
خب شما خودتون هم اشاره کردید به در هر حال مقاومت هایی که میشه در برابر این فرایند، ولی خب دلیل این که در حال بخشی از این کسانی که موافق با یک چنین حرکتی نبودن، چه عواملی باعث شده که اینها تا اندازه‌ای روی خوش به یک سلسله از اقدامات دولت نشون بدن، چون در حال میتونستن که در مقابل اون هم وایسن؟
یک جریان به هر حال از جبهه پایداری، جریان افراطی و آقای احمدی نژاد به ویژه بخش دیگری از لایه‌های زیرین قدرت خودش رو به نمایش نمیذاره، ولی اعمال نفوذ و اعمال حاکمیت میکنه، دلخور هستند و حس میکنن که به ویژه در مباحث اقتصادی به گونه اینها دور زده شدن، کنار زده شدن و پول هنگفتی رو که در این سالها نصیب کشور شده اونها بهره‌ای ازش نبردن، بلکه این پولها به صورت دفینه هایی در اومده یا به صورت جریان های زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفته حتی بخشیش به خارج از کشور منتقل شده و اینها خوب نصیبی نبردن، شاید در یارگیری های جدید بتونن خودشون رو به دولت نزدیک بکنن و بعد بتونن منافع خودشون رو چه عادلانه چه غیر عادلانه و چه در واقع منصفانه به دست بگیرن. اما جریان دیگر خودش رو هم از لحاظ سیاسی بازنده میدونه، اما نمیخواد با اعدام بازنده بودن و کنار کشیدن و در نقش اپوزیسیون ظاهر شدن همه چیز رو از دست بده و سعی میکنه که این جریان به گونه‌ای که تاکید کردم به جذب و حزم دولت بپردازه و در یک مسیر میان مدت و بلند مدت اون رو به سمت خودش بکشه و سیاست‌های خودش رو به صورت غیر مستقیم در کشور در واقع به مرحله اجرا بگذاره. اما جریان افراطی طبیعتاً سعی میکنه در دو سوی این جریان حضور داشته باشه، هم مواضع رادیکال خودش رو نشون بده، در سیاست داخلی و خارجی نقش اپوزیسیون رو بازی بکنه، هر حرکتی رو نقد بکنه. از همین الان شما میبینید سیاست خارجی هر گفتگوی رو که انجام میشه این جریان سعی میکنه درش در واقع یک سری بحث و مطرح بکنه و نشون بده که دولت ناکاراست، میخواهد نقش یک جریان آمریکایی رو بازی بکنه. در مسائل اقتصادی هم دولت باز توانایی لازم رو نداره و تورم داره پیش میره، مشکلات مردم سر جاش هست، اشتغال رو نمیتونه حل بکنه. نتیجه برای بلند مدت برای خودش نقشی رو در نظر گرفته. به همین دلیل هم هست که در مورد کوچکترین حرکتی که انجام میشه در مورد انتخابات مجلس و به ویژه مجلس خبرگان، اینها واکنش نشون میدن و سعی میکنن رقبای خودشون رو در قدرت حس بکنن یا اونها رو مورد هجمه قرار بدن.
به چه سیاستی دولت و هواداران دولت میتونن برای تقویت این حداقل در هر حال امکاناتی که تا حال به دست آوردن انجام بدن که مانع برگشت کامل به گذشته بشه؟
ببینید، من یک ضعف اساسی در فضای سیاسی کشورمون همیشه وجود داشته، این هست که مردم در یک نقطه های حساس و زمان های سرنوشت‌ساز حضور پیدا میکنن، بعد برمیگردن به خونه هاشون، به محل کارشون و فراموش میکنند که در پروسه سیاسی اگرچه رأی دادن مهم هست، در صحنه آمدن مهم هست، ولی مخطری نیست. بلکه بعد از این که قدرت رو کسب کردن یا حتی در موضع تدافعی قرار گرفتن باید در صحنه حضور داشته باشن. از آن سو در شرایطی که دولت رو در واقع جریان اصلاح طلب و تحول خواه و اعتدالیون به دست گرفتن، اونها هم باید از فضای ممکن استفاده بکنن. در سریع ترین زمان ممکن باید اجازه بدن احزاب و گروه های سیاسی خودشون رو بازسازی بکنن یا جریان های سیاسی جدید شکل بگیرن. نهادهای مردمی، سازمانهای غیر دولتی و جریانهای سیاسی و صنفی بتونن سریع خودشون رو ثبت بکنن، بازسازی بکنن، خانه های خودشون، محل های استقرار خودشون رو به بازگشایی بکنن، در اونها فعالیت خودشون رو انجام بدن و در واقع جامعه مدنی رو تقویت بکنن. اگر جامعه مدنی تقویت بشه، در فضایی که دولت به سمت دموکراسی و حقوق بشر بره، این جریان هم به دلیل اینکه از این مقوله حمایت میکنه و خواستار صلح و امنیت هست، در کنار دولت قرار میگیره و یک رابطه متقابلی رو شکل میده. اگر هر کدوم از این موارد رو فرض کردم این دو مورد انجام نشه، طبیعتا این حلقه ارتباطی از بین میره و در نتیجه جریانی که حامی بوده بعدا در مقابل دولت قرار میگیره، یا دولتی که بر اساس آرای مردم سر قدرت قرار گرفته شروع میکنه با خواسته ها و مطالبات مردم برخورد کرده. در صورت که اینها به صورت یک جریان یک پارچه باید پیش برد، هر دو باید برنامه هایی رو ارائه بدن، ارتباط های تنگ و تنگی رو بذارن، در تجمعاتی که شکل باید بگیره و تا الان ما میبینیم که همچین مسئله ای وجود نداشته، دولت و مردم در کنار همدیگه قرار بگیرن. به ویژه دولت و شخص رئیس جمهور باید به طور مکرر و دوره‌ای با رهبران جریان سیاسی جلسه داشته باشه، نشست داشته باشه و بسیار شفاف هم بگه که این جریان ها حامی من بودن و من ازشون حمایت میکنن و هیچ شرمنده نیستن که با این افراد در واقع صحبت میکنن. به عنوان مثال اگر زندانی سیاسی که دولت دنبالش بوده و وعده داده آزاد میشه، هیچ اشکالی نداره که آقای روحانی بره باشون ملاقات بکنه. به هر حال حتما دلیلی داشته که فکر میکنه که اینها اینها باید بیرون بشن، یا با رهبرانی که در حبس هستند چه اشکالی داره که اونها رو به طور مکرر بیاد صحبت بکنه که من پذیر هستم، یا حتی بیاد گزارش بده که من برای آزادی سرکار خانم رهنورد، برای دو عزیز دیگه آقای موسوی و کروبی چه کار دارم میکنم، با کیا ملاقات کردم، چه حرفهایی رو زدم و چه چیزهایی رو گفتم و چه چیزهایی رو شنیدم.